بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز در ادامه آداب المعاشره که در جلد هشتم وسائل شیعه آمده است، به حدیثی می رسیم از باب 23 حدیث دوی باب 23 از آداب العشره. عن الصادق علیه السلام: من استشار اخاه فلم ينصحه محض الرأی، محض بزاد خالص، محض الرأی سلبه الله رأیه. ما یه بحث داریم در باب لزوم مشورت در کارها، استبداد به رأی بسیار نکوهیده است و مشورت بسیار مؤثر در تصحیح خطاها، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل علمی، در مسائل خانواده، در همه جا مشورت انسان رو بیمه میکنه از خطاها تا حد زیاد. از یه طرف دستور دادن به مشورت، از طرفی هم میگن اگر کسی با شما مشورت کرد باید خیر و صلاح او رو دقیقا بهش بگید، غیر از این باشه خیانت و خدا عقل کسی را که طرف مشورت واقع بشود و حق مشورت را ادا نکند عقلش ازش میگیره. خدا نعمتی به تو داده به نام عقل، برادر مسلمانت آمده تا از تو مشورتی میخواهد، سر در هوا جواب نده، منافع خودت رو در نظر نگیر، ببین خیر و صلاح او چیست، خیر و صلاحش رو در نظر بگیر و خیر و صلاحش رو بگو. اگر کوتاهی کنی، بی مطالعه جواب بدی، منافع خودتو در نظر بگیری، فرمود خدا این نعمتی رو که بهت داده به نام عقل ازت میگیره، گرفتار خطا میشی. چرا؟ که از نعمت خدا سوء استفاده کردی. سلبه الله رأیه، رأیه در اینجا به معنی عقله. عبارت این بود: من استشار اخاه، تو مشورت بهت کردن، محل مشورت واقع شدی، فلم ینصحه، نصیحت خالصانه محض رأی، اون رأی خالص و ثواب و در اختیارش نگذاشتی، سلبه الله رأیه. یه اصل اساسی هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از خطب نهج البلاغه بهش اشاره میکنه اصل بسیار مهمی است و آن این است حقوق در عالم یه طرفی نیست، همیشه حق دو طرفی. ممکن نیست پدر و مادر و فرزند حق داشته باشن، فرزند بر پدر و مادر حق نداشته باشه، استاد بر شاگرد حق داشته باشد، شاگرد بر استاد حق نداشته باشه، والی بر رعیت حق داشته باشه، رعیت بر والی حق نداشته باشه، شوهر بر زن حق داشته باشه، زن بر شوهر حق نداشته باشه، طلبکار حق داره بر بدهکار، بدهکارم حق بر او داره، حقش این است که اگر نداره مهلت بهش بده. امام علی ابن ابی طالب فرمود هیچ حقی در دنیا یک طرفه نیست. عبارت خطبه این است، خطبه 216 است: الحق اوسع الاشیاء فی التواصف. تعبیر جالبیه، حق از همه چیز گسترده تره در مقام بیان، همه دم از حق میزنن، همه فی التواصف توصیف کردن شرع و بیان، همه میگن آقا حق با رعایت کرد، هر چه چیز خوبیه. و از یقها فی التناصف، در مقام انصاف و عمل از همه چیز محدودتره، در بیان از همه چیز گسترده تر، در عمل از همه چیز محدودتر. همه میگن حق، اما چیزی که کم رعایت میشود حق. بعد فرمود بعد فرمود لا یجری لأحد الا جرا علیه. لا یجری لأحد، لام نفعه، به نفع کسی حق جاری نمیشه الا جرا علیه، اینکه در مقابلش یه چیزی هم بر ضد او هست. حقی داری؟ طرف مقابلم بر تو حقی داره؟ لا یجری لأحد الا جرا علیه، و لا یجری علیه الا جرا له، بر ضد کسی حقی جاری نمی شود مگر اینکه به نفع او در مقابل حقی جاری می شود. محال از شما حقی پیدا کنید که متقابل و دو سویه نباشه، همش دو سویه است. و جالب این است بعد امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث رو میبره در باره خدا، خدا حق به گردن مردم داره، مردم حق به خدا دارن. این فرماد اگر در ذیل خطبه، اگر حق یک سویه ای باشی حق خداست. دلیلش هم این است که خدا این همه نعمت داده، شما هر چی هم بندگی خدا کنید جواب یکی از اون نعمت ها نیست، همین نعمت چشم و گوش و زبانی که خدا به تو داده، تا پایان عمرم بندگی و اطاعت حق کنید جوابگوی این نعمت ها نیست. طلبی ما نداریم از خدا، حق یه سویه است. بعد می فرماید خدا با فضل و کرمش حق دو سویه قرار داده، میگه من بر شما حق اطاعت دارم، شما هم به من حق داری تفضل بهتون کنم، پاداش بدم، جزای نیک بدم، هر چه بهتر و خالص‌تر عمل کنید بیشتر و خوبتر پاداش به شما بدم. این چیزیست که خدا خودش برای خودش قرار داده و الا کسی طلبی نداره. بنابراین خداوند مستثناست، ولی خودش رو مستثنا نکرد. حق اینطور گسترده است. بنابراین بنده آمدم از شما نصیحتی خواستم، یه حق به گردن شما آمد، من حق مشورت دارم، شما هم مدیونیست که جواب درست به من بدید. همه جا حقوق دو طرفه است. اونهایی که دنبال حق یه طرف میگردن در خطا و اشتباه هم. ممکنه فاصله های اجتماعی زیاد باشه، رئیس مملکت باشه، افراد عادی باشن، استاد باشه، شاگرد باشه، پدر باشه، فرزند، همه اینها سر جای خودش حقوق متقابل هست. حقی میبری حقی هم بپرداز، فقط منتظر باشی حق تو رو بدن. اما تو بدهکار هیچ کس نیستی، اشتباه هست، اشتباه. درس خوبی است از مکتب امام صادق علیه السلام و از مکتب امیرالمؤمنان علی علیه السلام و شرح زیادی این مطلب داره. بمانه، من یه اشاره‌ای هم به مسئله روز، این مسئله حدک حرمت از مقام شامخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنم. برادران عزیز، بدانید این مسئله یه مسئله تصادفی نبود، یه مسئله ریشه داریه. چرا؟ این مسئله کاریکاتورهای زننده و بسیار موهن از یک کشور بلند شد، بقیه کشورهای اروپایی از آن استقبال کردن، از اون بالاتر رجال سیاسی هم دفاع کردن. اگر یه مسئله تصادفی باشه دیگه دفاع اونها برای چی؟ امروز در بعضی اخبار شنیدم که در اروپا پیراهنهایی درست کردن یا در حال درست کردن هستن که همون عکس ها و کاریکاتورهای مهم رو پیراهن ها بندازن، بچه ها و بزرگ ها بپوشن. اگر اینا پشیمان بودن، اگر این اتفاقی همطوری بود، دیگه این چیه؟ باز در بعضی از جرائد نوشته بودن تصمیم گرفتن این عکس ها رو در کتاب های درسی بچه های خودشون در مدارس هم بندازن. این معلومش یه برنامه ریزیه و اون قلب عالم اسلام یعنی شخص پیغمبر اکرم هدف قرار دادن. از ناحیه کیا هست؟ از ناحیه مسیحیان واقعی و عقیده من نیست، از ناحیه یهودیان واقعی نیست، از ناحیه لائک ها و صهیونیست هست. چرا؟ برای اینکه اسلام رو در حال رشد در دنیا میبینن و مزاحم منافع نامشروعشان میبینن. اینا حمله رو به جهان اسلام از هدفگیری قلب عالم اسلام پیغمبر اکرم شروع کرد. علمای اسلام باید بنشینن تدابیر بیاندیشند، سیاستمداران جهان اسلام باید تدابیر بیاندیشند. نباید خیال بکنیم یه تظاهراتی شد این مسئله تمام شد. اونا دارن ادامه میدن. کجا تمام شد؟ یه برنامه ریزیه و به همین دلیل مسلمین باید برنامه ریزی کنن. و در اینجا سه تا نتیجه این کار هم پیدا کرد، حملات اونها. یکی این از مسلمانان رو متحد کرد، از اندونزی گرفته تا غرب آفریقا، سراسر جهان اسلام، جناح‌های مختلف سیاسی، همه به حرکت آمدن. یعنی یه وحدت و انسجامی در میان مسلمین ایجاد کرد، چیزی که اونها ناخوش دارن و خیلی ناراحت شدن و مسلمان ها بیدار شدن. بیداری جهان اسلام اثر دوم این است، ایجاد یه تنفر شدیدی در همه مسلمین شد. اینقدر انسان ننگین باشد، مقدسات 1,400,000,000 مسلمان جهان این مقدسات رو بردارن توهین بکنن. برای چی؟ تحت آزادی، عنوان آزادی بیان، انسجام، 1 تنفر شدید مسلمین، 2 اونهایی هم که فریب خورده بودند و اینها همه متنفر شد، 3 معلوم شد این شعارهای تو خالی اونها سرابی بیست نیست، آزادی اونها نتیجهش اینه، حقوق بشر اینه، 1,400,000,000 مردم دنیا کمتر بیشتر اینا بشر نیستن، حق ندارن بهشون توهین نشه، به مقدساتشون توهین نشه. فقط بشر یه نفر زندانیست که بیفته به زندان، اون بشره، اینا بشر نیستن. معلوم شد اینا هم سرابی بیش نیست، کسانی که خیال میکردن یه خبری اونجاست، آزادی است و حقوق بشر است و معلوم شد اینا همش حرفه، بازیچه است. خب بر اساس این نتیجه ها باید روی این مسئله کار کنن، اونا دارن ادامه میدن، مسئله پایان نیافته، یه مبارزه فرهنگی شروع کردن شدید، ولی بدانید بازنده اونها هستن، تا اینجاش بازنده اونها بودن، بقیهش هم اونها خواهند بود. البته در این باره مطالب دیگری هم خواهم گفت. در باره این فتنه دراویش و قائله دراویش هم و عقاید اونها، مسائل اونها، انشاءالله من یه روز مفصل برای شما بحث میکنم. اما همین اندازه الان بگم که باید اعتدال در هر کاری حفظ بشه، زیاده روی در هیچ کاری نشه، اعتدال رو باید حفظ کرد. و من انشاءالله در این باره سوالات متعددی کردم، به موقعش توضیحاتی بر اساس دلیل و جادل هم بلتی احسن انشاءالله صحبت خواهم کرد. فعلا بریم سراغ بحث فقهیمون، مسئله 20 رو عنوان کنیم. مسئله 20 رو اینجا مطرح کردن و چه خوب بود بعد از نفقه اقارب مطرح می کردن که اونجا بهتر می شد در این باره بحث کرد. به هر حال آخرین مسئله نفقات زوجات، مسئله 20 مطابق آنچه در تحریر الوسیله امام قدس سره آمده، عبارت کوتاه می خوانم: الم یکن لهو مالون، لهو ضمیرش به کی برمی گرده؟ زوج. الم یکن لهو مالون یفی به نفقتهی، نفقه خودش و زوجتهی این 2 و اقاربهی 3، مالی نداره هر سه را انجام بده، هم خودش هم زوجش هم واجب النفقه و اقاربهی الواجبی النفقه، اقاربی که واجب النفقه هستند میرسیم، فرزندان، پدر، مادر. اگر مال به اندازه کافی برای هر سه نداره، فهوه مقدم علی زوجته، فهوه هوه به کی برمیگرده؟ خود زوج، اداره خودش مقدم بر زوج است. وهیه زوجه علا اقاربه، او مقدمه بر اقارب هست، پدر و مادر هست. نتیجه فما فضل من قوتهی، چیزی که از خودش اضافه بیاره، صرفهو علیها، به زوجه میده، صرفهو علیها، ولا یدفع الالاقارب، به اقارب نمیدن الا ما یفضل عن نفقتها، مگر چیزی که از نفقه زوجه اضافه بماند. بنابراین اول خودش، بعد زوجهش، بعد اقاربش. خب این مسئله رو یه مقدار به حسب اقوال بررسی کنیم. به خلاف مسئله سابق که کمتر متعرض شده بودن، این رو به طور وسیع آیون متعرض شدن. بله، اگر نداشته باشه به ذمه میاد نفقه زوجه، میرسیم اشاره میکنیم به اینم. من عبارت شرایع رو میخونم که متن جواهره. میفرماید عبارت کوتاهیه: نفقت الزوجه مقدمتون علال اقارب. از خودش اینجا سخنی نیست، بعد میاد زوجه رو میگه. نفقت الزوجه مقدمتون علال اقارب، فما فضله ان قوتهی صرفه الیها. اینجا خودش میگه فما فضله ان قوتهی، قوت زوج، صرفه الیها، ثم لا يدفع الى الاقارب الا ما يفضل من واجب الزوجه، مگر چیزی که ثم لا يدفع الى الاقارب الا ما يفضل من واجب الزوجه. این جمله آخر دقت بفرمایید: لأنها نفقتون معاوزه. دو تا دلیل مرحوم محقق در عبارت کوتاه ذکر کرده. یکیش لأنها نفقتون معاوزه، یعنی چه؟ یعنی در مقابل تمکینه. این همون دلیلی است که ما در مسئله سابقش استدلال کردیم، آیون استدلال نکرده بودن، در این مسئله آمدن بهش استدلال کردن. در مسئله سابق استدلال نکردن برای اون بحثی که دیروز داشتیم، ولی در این مسئله بهش استدلال کردن. دلیل اولشون این است، نفقه معاوضه است. و دلیل دوم، و تثبت فی الذمه. دلیلش این است که در ذمه قرار میگیره، بدهکاریه. در واقع این دومی هم لازمه اولیه. وقتی معاوضه شد اگر ندادی در ذمه قرار میگیره. این کلامی است که محقق در شرایع داره. مرحوم صاحب جواهر لازمه اونه، چون اگر معاوضه بود لابد در ذمه قرار میگیر، اگر نداری بدی بدهکاری. صاحب جواهر در جلد 31 در صفحه 365 همین عبارت رو نقل میکنه. بعد میفرماید: بلا خلاف ولا اشکال. این بلا خلاف ولا اشکال رو در ذیل تقدیم نفس بر زوجه ذکر میکنه. اینجا رو میگه بلا خلاف ولا اشکال، تقدیم نفس بر زوجه. صاحب مدارک قسمت دومش رو ادعای اجماع میکنه. ببینید، صاحب مدارک، گفتم در کتاب مدارک، کتاب نکاح نداره، در کتاب نهایت المرام، در نهایت المرام جلد 1 صفحه 483 در اونجا میگه تقدیم و نفقت زوج علی اقارب، زوجه بر اقارب، صاحب جواهر نفس و بر زوجه ادعای اجماع کرده بود، صاحب مداره تقدیم و نفقت زوجه علی اقارب بود. می فرماد تقدیم و نفقت زوجه علی اقارب مقتوع به فی کلام الاصحاب، مقتوع به فی کلام الاصحاب، و کأنه موضع وفاق، کأن اجماعیه. خیلی از افراد دیگر متعرض شدن، مخصوصا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط رضوان خدا بر او باد مسئله قشنگ مطرح کرده. مرحوم شهید ثانی هم در زید همین عبارت شرایع، چون مسالک شرح شرایعه، در زید همون عبارت شرایع ایشون هم همین مسئله رو دنبال کرده. منتها ادعای اجماع یه گوشش در کلام جواهر بود، یه گوشش هم در کلام صاحب مدارک بود. ولی معذالک کله صاحب حدایق مخالفت کرده، توقف کرده. چرا؟ میگه آقا من نوبال نستم، در این مسئله نسی نیست، بنابراین به چه دلیل ما بیاییم؟ از یه طرف میگه مسئله اجماعیه نمیتونم مخالفت کنم، از یه طرف هم میگه نسی در مسئله نداریم، اینو برمون مقدم بدار، اونو برمون مقدم بدار. توقف کرده. کلام حدائق در جلد 25 از صفحه 130 شروع میشه. ایشون اول اخبار رو ذکر میکنه، اخباری هست که در چیز در باب اول از ابواب نفقاته و باب 11 خوندیم دیگه، من براتون نمیخونم. سوال میکنه راوی چی بر من واجب نفقش بدم؟ فرمود پدر، مادر، فرزند، زوجه، همه رو کنار هم قرار میده. تکرار میکنه اخباریست در باب اول از ابواب نفقات و باب 11. امام اینا رو هم ردیف ذکر میکنه، نفقت و زوجه و الوالد و الولد، همینطور بل مملوک، مملوک هم بعضیش داره. خب صاحب حدائق میگه روایات که اینا رو هم ردیف ذکر کرده تقدیمی نداره، مساوات هم استفاده نمیشه. البته واو مطلق ترتیبه، واو میتواند چند چیز هم ردیف یا جلو و عقب و همه عطف کنی، واو دلالتی نداره بر مساوات یا در تقدیم. میگه روایات ما که سکوت داره از ترجیح، نصوص ما سکوت داره از ترجیح، درست؟ و همه رو مشترکن فی الوجوب ذکر میکنه. پس ترجیح بعضی بر بعضی یحتاج الی دلیل، دلیلم نداریم، چون دلیل عقلی رو ایشون نمیپذیره، اخباریه، نص میخواییم. اون جمله آخرش من میخونم براتون، برای که معطل نشید، همشو نخوندم، این جمله رو میخونم. میفرماید والمسئله تو لا تخلو من الاشکال، این مسئله خالی از اشکال نیست. خوب دقت کنید، لان الخروج اما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل، ظاهر این است اتفاق در این مسئله از ترتیب و قائلن، خروج از این مشکله. تکرار میکنم لان الخروج اما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل و متابعتهم من غیر دلیل اشکل. ما چشم و گوش بسته دنبالشون بیفتیم بدون دلیل. دلیل ایشون یعنی نص، اون ادله دیگر رو نمیپذیره. اشکل، این عبارت حدائق دلالت نداره که تمایلش بیشتر به عدم تقدیمه. بله، اشکال میگه دیگه، وقتی میگه ما ترتیب رو بپذیریم اشکاله، یعنی ترتیب که انه مطابق میل ایشون نیست. ولذا ما میگیم توقف صاحب الحدائق بل مالا الى عدم ترتیب، مالا تمایل به عدم ترتیب پیدا کرده. من نمیدونم صاحب جواهر وارد این مسئله شده چطور کلام حدائق به دستش نیامده، و الا از اون حملات جانانه ای که میکنه اختلال و طریقه حمله میکرد به صاحب حدائق و اینها، که چون مختل و طریقه است در این مسئله مخالفت اصحاب کرده. ولی صاحب جواهر هیچ سخنی از حدائق نگفته. معلوم میشه اینجا رو به حدائق عنایتی نفرموده. خب من میخوام این مسئله رو تمامش کنم امروز. شنبه بریم انشاءالله به سراغ نفقت العقارب. دلیل ما بر ترتیب چیه؟ اجازه بدید من این جمله رو بگم. دلیل ما یکیش اجماع. اگر اجماع مدرکی ندانید، اجماع دلیله. حتی صاحب حدائقی هم که مایل به مخالفت شده اعتراف به اجماع کرده. مسئله اجماعی. دوم همون دلیلی که ما در مسئله سابق آوردیم، آیون اینجا این دلیل رو ذکر کردن، اونجا نگفتن. وان این است که نفقه زوجه با نفقه عقارب فرق داره. نفقه عقارب تبرعی بلا عوضه، از باب احسانی است که واجبه. نفقه زوجه نوع من المعاوضه. شاید اولین کسی که به این دلیل استدلال کرده شیخ در مبسوطه، با صراحت معاوضه رو گفته، دیگران هم دنبالش افتادن. در مقابل تمکینه، اگر تمکین نکنه ناشزه است، نفقش قطع میشه. معلوم میشه تمکین در مقابل نفقه است. یه نوع، نمیگیم معاوضه حقیقیه، ولی یه نوع ارتباط و پیوندی بین تمکین و نفقه هست. باش، نه شما مسلم فقه رو بگیرید. مسلم فقه این است اگر ناشزه شد. چرا جواب ما که نمیتونم تقلید محقق خونساری کنیم، ما نمیتونیم تقلید کنیم. شما ببینید اگر تمکین نباشه نفقه قطع میشه، اون یه بحث دیگریه. چرا مخلوط میکنید؟ صحبت این است یه ارتباطی بین نفقه و تمکین است. ارتباط هست قطعا، و چون ارتباط بینهما هست یه طلبه، ولذا مسئله مسلم است که اگر نده به ذمه‌اش میمانه. همه گفتن اگر نفقه نده به ذمه میمانه، در حالی که نفقه پدر اینطوری نیست. نخه، نفقه پدر قطعا به ذمه نمیمانه. خب اجماع میگه نمیمانه. اجماع اینجا میگه میمانه. بنابراین شما اگر بدهکار باشی، بدهکاری مقدمه بر چیزهای دیگه. فعلا هازا دلیل عمده همینه. دلیل دومی هم ذکر کردن بعضی ها که ما اونو نمیتونیم خیلی بپسندیم، وان این است گفتن فرقی بین غنا و فقر نیست. نفقه زوجه به قدر مهمه که لا فرق بین الغنا و الفقر، در حالی که نفقه پدر و مادر در فرض فقره. و هازا دلیل علی الاهمیه، دلیل بر این است نفقه زوجه فلغنا و الفقر هست، اما نفقه اقارب فلفقره. پس نفقه زوجه مسلمه. این دلیل دوم هم خوبه اما به دلیل اول برمیگرده، لعنه ها معاوضه شبه المعاوضه. چرا در غنا و فقر هست؟ به اینکه شبیه معاوضه است، شبیه معاوضه است، در غنا و فقر هست. عمده دلیل مسئله اینه و اجماع هم هست. یه نکته عرض کنم مطلب تمام، وان این است آیا این که نفقه خودش مقدم بر دیگران هست این وجوب است یا جوازه؟ وجوبه. یعنی اگر کسی ایثار به نفس کنه نفقه خودش رو بده به پدر و مادرش، پدر و مادرش از خطر برهند و خودش به خطر بیفته، کار خلاف کرده، پس این چیزی که نقل میکنن در جنگ های اسلامی واقع شد، آب رو نزد این آوردن گفت نزد اون ببرید که از من تشنه ترن، نزد اون بردن گفت نزد فلان کس ببرید که از من تشنه تر است، خب جان خودشون رو به خطر انداختن به دیگری دادن، ایثار اشکال داره نفقه خودشو به دیگری بده؟ ما باید بگیم این از باب جوازه، یعنی جایز است خودشو مقدم بر دیگری بداره، نه واجبه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا، خودشو نخوردن به یتیم مسکین اسیر، حال میخواد به زوجه بده، میخواد به پدر و مادر بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.